بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، اللهم انت ثقتي في كل كرب وانت رجائي في كل شدة وانت لي في كل امر نزل بي ثقة وعدة يا ارحم الراحمين. در تنبیه پنجم و آخرین تنبیه از تنبیهات براءت که مبحث حسن احتیاط و محدوده احتیاط بود، ما به مطالبی اشاره کردیم، لکن مباحث پراکنده دیگری وجود دارد که یا به خاطر این که ثمره عملی نداره و یا به خاطر این که جایگاه آن مباحث و مناسبتهاش در جای دیگر است، ما دیگه وارد اون مباحث نشدیم. مثلا بحث اینجا مطرح میشه که اگر احتیاط موجب اختلال نظام باشه، آیا اختلال نظام رافع موضوع احتیاط است؟ یعنی هر جا اختلال نظام بود احتیاط نیست و سالبه به انتفاع موضوع است، یا نه در موارد اختلال نظام موضوع احتیاط وجود داره، معذالک حسنش منتفیه، سالبه به انتفاع محمول است. مرحوم آخوند و اتباعشون معتقدند در موارد اختلال نظام موضوع احتیاط منتفی است و احتیاط سالبه به انتفاع موضوع است. خب ما این نکته را قبول نداریم. به نظر ما حق اینه که در موارد اختلال نظام حسن احتیاط مرتفع است، نه خود احتیاط، و سالبه به انتفاع محمول است. خب این بحث ما وارد نمیشیم، چون معتقدیم ثمره عملی نداره، ثمره عملی قابل توجهی براش مفروض نیست. مراجعه کنید کفایه محشا و حاشیه مرحوم مشکینی جزء دوم صفحه 203 مرحوم مشکینی در حاشیه مفصل این بحث رو مطرح میکنن. بعضی از مباحثم مهمه، ثمره عملی هم داره، ولی جایگاهشون در مناسبت‌های دیگر است. مثلا مبحث مهم کیفیت احتیاط در عبادات و آیا احتیاط در عبادات مستلزم تشریع نیست؟ ما به مناسبتی یک جا به این بحث مختصر پرداخته ایم، جایگاه اصلیشم در فقه در مناسبتهای خودش خواهد بود. هذا تمام الکلام در مقام اول از مقامات چهارگانه اصول عملیه. مقام دوم از مقامات اربعه اصول عملیه در رابطه با اصالت و تخییر می باشد. دقت کنید، در مقام اول که بحث اصالت البراءه بود می گفتیم مجتهد شاک که در حکم است، اصل تکلیف، این تکلیف مشکوک حالت سابقه نداره، نتیجه می گرفتیم به حکم ادله، براءت نقلی و براءت عقلی جاری است. اما در مقام دوم بحثمون این است که مجتهد به جنس تکلیف عالم است، می داند یک الزامی در این مورد وجود داره، شک او در نوع این الزام است که آیا این الزام مجعول از نوع وجوب است یا نوع حرمت است. ولا ثالث للالزام، طبیعی است که اصطلاحاً از این مورد تعبیر میشه به دوران امر بین محظورین. خب روشن است اولین نکته‌ای که اینجا مطرح است این است که در دوران امر بین محظورین احتیاط ممکن نیست. من جمع کنم بین امتثال طرف وجوب و طرف حرمت، روشن محاله، زیرا جمع بین امتثال وجوب و حرمت طبق بعضی از مبانی جمع بین نقیزه و طبق بعضی از مبانی جمع بین ضدین است. خب اینجا در این مورد که مجتهد عالم به چنین الزامی است شک که در نوع داره. مشهور اصولیین میگن وظیفه او حکم به تخییر است، لذا در مقام اول که شک در تکلیف بود وظیفش براءت بود، ما همین حکم رو عنوان قرار میدادیم، میگفتیم مقام اول در مبحث اصالت البراء است. در مقام دوم که وظیفه تخییر است میگوییم مقام دوم در مبحث اصالت و تخییر است. دقت کنید در رابطه با مباحث اصالت و تخییر دو کتاب مرجع اصولی ما، کتاب رسائل و کتاب کفایه، دو نگاه بحث به اصالت و تخییر و کیفیت ورود دارند. مرحوم شیخ انصاری عنوان مستقلی بر این بحث ندیده است، بلکه در ذیل مباحث اصالت البراءه این بحث رو مطرح میکنه. مرحوم آخوند عنوان مستقل برای مبحث اصالت و تخییر مطرح میکنه. ضمناً در طرح بحث هم شیخ انصاری اگر خاطر دوستان باشه در مبحث براءت مباحث براءت رو به 8 قسم تقسیم می کرد. ایشون مسائل دوران امر بین محظورین رو ضمن 4 قسم مطرح میکنه، آن هم با این توضیح که من وقتی شک در نوع الزام دارم، شک یا به خاطر فقدان نص است یا اجمال نص است یا تعارض نصین است و گاهی اشتباه امور خارجیه سبب شک در نوع الزام شده است. البته بعد این 4 قسم رو به شعب مختلف تقسیم میکنه، گاهی دوران امر بین محظورین در واقعه واحد است، گاهی در وقایع متعدد است و این وجوب و حرمت مشکوک گاهی هر دو تعبدی هست گاهی هر دو توسلی هست و گاهی احدهما تعبدی است و الاخر توسلی است. این تقسیمات رو مطرح میکنند. مرحوم آخوند همانند مبحث براءت همه اقسام رو یک کاسه میکنند و ضمن یک قسم بیان میکنند، آن هم به این بیان میفرمایند وحدت منات و وحدت دلیل همه این اقسام رو تبدیل میکنه به یک قسم، لذا ما در یک قسم بحث میکنیم. عرض ما این است که ما نه مثل مرحوم شیخ انصاری اقسام متعدد، نه مثل بعضی از محققین که میگن دوران امر بین محظورین رو در دو قسم و دو مرحله بیان میکنی، یا شبه حکمیه است یا شبه موضوعیه، یا مثل مرحوم آخوند قسم واحد فقط تصویر میکنند. ما در ضمن سه مرحله به خاطر اینکه جهات مختلفه این مبحث رو مطرح میکنیم. مرحله اول دوران امر بین محظورین، واجب و حراممون توسلیست، واقع واحد است. حالا در مثالها کاملا روشن میشه. مرحله دوم دوران امر بین محظورین، وحدت واقعه ولی یه تعبدی داریم اینجا، یا هر دو تعبدی هن یا یکی تعبدیه، اینم مرحله دوم. مرحله سوم دوران امر بین محظورین با تعدد واقع، چه توسلی چه تعبدی، که حالا با مثال ها روشن میشه. اما مرحله اول دوران امر بین محظورین در توسلیات با وحدت واقعه، اینجا دو مسئله داریم. دوران امر بین محظورین بدون ترجیح بینهما، عرض کردم در مثال این عناوین کاملا روشن میشه، یا دوران امر بین محظورین واجب توسلیست وحدت واقع مع ترجیح احد الطرفین. پس مسئله اول ما خصوصیاتش اینه، هر دو طرف توسلیست، چه واجب چه حرام، قصد قربت نمیخواد، واقعه واحد است، تکرار واقعه نیست. مثال، زید در حال نماز است، کسی بهش سلام میکنه، اینجا نمیدونه آیا الان چون جواب سلامه و جواب سلام واجبه باید سلام و جواب بده؟ اینه که احتمال. یا نه چون جواب سلام کلام زائد است در نماز و کلام زائد در نماز حرام است، جواب سلام حرامه. واجب و حرام توسلی، دوران امر بین واجب و حرام. اینجا وضعیت چگونه است؟ حکم این مسئله چیست و چگونه باید روشن بشه؟ کفایه رو مراجعه کنید. مرحوم آخوند در کفایه در این صورت 5 قول رو اشاره می کنند که ما به این اقوال مختصر اشاره می کنیم، وارد بررسی خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.